بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یک ویژگی مردم با تقوا مردمی که گناه کمتری دارن و عبادت بیشتری، یا گناه ندارن غرق در عبادت عامن، یعنی زندگیشون رو به گونه ای نظام دادن که همه چیشون بشه عبادت، خوردنشون، خوابیدنشون، گفتنشون، رفت و آمدشون. این رو میشه با یه نیت شکل داد که انسان سر سفره که می نشینه یادش باشه، بگه خدایا اون چه که سر این سفره است آفرینندش تویی، پرورش دهندش تویی، رنگ دهندش توی، مزه دهندش توی، عطا کنندش هم توی. من میخورم توان بگیرم برات کار بکنم، این خوردن میشه عبادت، مزدم داره. یا خوابش گرفته، خدایا برای تو میخوابم که بیدار بشم، بی خستگی دو رکعت نماز برات بخونم، خواب میشه عبادت. لازمم نیه هر بار آدم نیت بکنه، همین الان که نشستیم بگیم به طور جدی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، خدای اون وقتی هم که دارم میمیرم از حالا نیت میکنم برای تو بمیرم، برای تو از این دنیا برم، به خاطر تو جان بدم. این گونه افراد که یا در عبادتن یا در گناه اندک و عبادت زیاد، حالا اونایی که فقط در عبادتن، انبیا هستن، ائمه هستن، اولیاء خاص پروردگارن که به هیچ شکلی گول نخوردن و نمیخوردن. قرآنم میگه ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان، اگر گروهی از شیطان دور اینا بگردن که حمله کنن و به دینشون، به عبادتشون زخم بزنن، تذکر با یاد خدا رد میکنن این خطر رو. فاذاهم مبصرون، در جا بیناییشون براشون کار میکنه. خیلی این آدم های جالبی هن. یعنی وقتی گناه پیش میاد انگار گناه یه دریه که از دنیا بروشون وا میکنن، پشت در هفت طبقه جهنم رو میبینن. مثل میل گناه براشون نمیاد. خب این گناه آدم با ماها که عبادتمون بیشتر، گناهمون اندکه. خداوند یه نوری برای ما قرار داده، جعلنا لهم نورا، نه نور میخواد قرار بده، قرار داده که این نور برای ما خیلی کار میکنه. یک کار این نور اینه که به ما کمک میده ما فرصت شناس بشیم و فرصت رو غنیمت بدانیم تا از دست نرفته بهره ببریم. یعنی پروردگار به این معنا توجهمون میده که الان در این حالی که هستی خیلی فرصت خوب. پیغمبر میفرماد فرصت وقتی پیش میاد نمیمونه، تمر رو مر از صحاب، مثل رد شدن ابر رد میشه. نمونه این فرصت ها برای خیلی ها پیش اومده، غنیمت دانستن و عجیبم بردن تو این غنیمت دانستنش. مرحوم ملا محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، ایشون در احوالاتشون نوشتن یکی از علمای معاصرش مرحوم تونوکابونی فامیلشه، ایشون نوشته که طبق کار هر شبش، یعنی ملا محمد تقی، یه ساعت و نیم دو ساعت مونده به اذان صبح بیدار میشد و به قول ما تو حال میرفت. اینا از اونایی بودن که تو نماز شبشون گریه شونم بند نمی اومد اصلا. این استاد ما مرحوم الهی قمشه‌ای نماز شب که میخون 11 رکعت کمتر از 2 ساعت نمیکشه. تو نمازش رکعت 11 یه دستش بلند بود، دعاهای مربوط به قنوت نماز وتر رو میخون، همش هم میخون، حتی 300 یا رب بشو، العف بشو، همه رو با یه دستش به طرف پروردگار به گدائی دراز بود، رو اون دستش هم یه قرآن کوچیک بود. یعنی تا قنوت ادامه داشت این دستش هم که توش قرآن بود پایین نمی‌اومد. نگر گریش هم بنده چی یافته بودن، چی دیده بودن، چی درک کرده بودن، نمی گفتن که. اینا از اونایی بودن که التماسشون هم می کردی نمی گفتن. خیلی که اصرار می کردی می گفتن که کار خداست. همین مرحوم ملا محمد تقی میگه یه شب خیلی حال عجیبی به من دست داد. خب این یه فرصت، اما این که آدم بشناسه فرصته خیلی مهمه. میگه غرق در حال و گریه بودم که بچه 4-5 ماه هم محمد باقر تو اون اتاق مثل همه بچه های شیرخوره بیدار شد و تو گهواره شروع کرد به گریه کردن. صدای گریه بچه رو که شنیدم با اون حالی هم که خدا به خودم داده بود، کسی که اونجا نبود من ریا بکنم، من تک و تنها تو خلوت اون اتاق تاریک سیمم هم وست، دیدم بهترین وقت که دین به ما گفته یه دعایی که مستجاب میشه دعای پدر در حق فرزند و مادر. گفتم الان بهترین وقت و فرصته که به این بچه دعا کن. دعا کرد خدایا کودک گهواره رو از خدمتگزاران واقعی پربهره دینت قرار و این بچه بعدن شد علامه مجلس. اینقدر به فرهنگ اهل بیت خدمت کرده که خارجی ها میگن، به نظرم این جمله مال مستر برون انگلیسیه، میگه اگر دین مردم شیعه رو دین مجلسی بنامیم حرف بیهوده این نزد. از بس که این آدم به دین خدا خدمت کرد، تو منبراش، تو کاراش، تو نوشتهاش، تو تربیت شاگردان، یعنی مرحوم مجلسی کل عمر خودشو فرصت دید، اونم مثل ما بود، بچه شیرخوره بود، 5-6 ساله هم که شد یک کلمه سواد نداشت، مثل همین ما. بلی از فرصت عمر بسیار عالی بهره برداری کرد، بسیار عالی، که مرحوم آیت الله العظمای مرعشی نجفی صاحب این کتابخونه معروف که میگن از نظر کیفیت سومین کتابخانه کره زمین. من زیاد خدمت ایشون میرفتم، چون پیش عموی پدر منم در نجف میفرمودن درس خونده، درسای بالا خونده. ایشون میگفتن من یه شب قیامت رو خواب دیدم، دیدم حکومت قیامت رو خدا به پیغمبر داده، پیغمبر روی بلندی نشستن و دو تا عالم دو طرفشون نشستن از کل علمای شیعه از زمان غیبت صغرا تا زمان من، یعنی زمان مرحوم آقای مرعش، حدود 20 سال پیش. و پیغمبر اکرم برای تسویه پرونده بسیاری از عالمان روشو میکرد به علامه مجلسی، میگن نظر شما چیه؟ به پیغمبر عرض میکرد ببخشش به من، میفرمود بخشیدم برو. حالا یا تو کار علمیت کم گذاشتی یا تنبلی کردی یا خیلی به مردم بها ندادی، برای مردم وقت نذاشتی، تمام علمایی که پروندهشون گیر میکرد پیغمبر رو میکرد به مجلسی میگفت نظر شریفتون چیه؟ اونم میگفت آقا ببخش، فرمود بخشید. اینو میگن غنیمت دانستن فرصت، که یه زمانی یه پولی یه صندلی یه مرتبه گیر آدم میاد، اون پول فرصت، اون صندلی فرصت، اوج جوانی بهترین فرصت، پدر و مادری با علاقه کامل وسائل تحصیل بچه‌شون رو فراهم میکنن، حالا یا بره طلبه بشه یا بره دانشجو بشه، این بهترین فرصت برای این جوان. ولی آدم بفهمه این فرصته و غنیمت بدانه. این مقدمه رو که شنیدید، چون من تا حالا پیش نیومده که مطالب به هم پیوسته حضرت مجتبی رو برای جنادت ابن امیه بگم، که حالا نمیدونم امشب همشو میتونم بگم یا نه. جناده از عاشقان حضرت مجتبی است. روز شهادت امام مجتبی، یعنی روز 28 صفر میاد دیدن امام مجتبی، که امام یکی دو ساعت بعد از دنیا رفت. میگه وقتی من نشستم خدمت حضرت، دیدم حضرت مجتبی خون بالا میاد. نه معلومه که تمام امعا و احشا به هم ریخت و زنده نمید. این که آدم بفهمه این فرصته، این مال اون نوریه که خدا قرار میده. جناده میبینه بهترین فرصت. دریا فکر و عقل و علم یه ساعت دیگه از دنیا میره. که نه وقتشو بگیرم، نه معطلش بکنم، نه فرصت سوزی بکنم. در حالی که امام خون بالا می آورد به حضرت گفتش که اذنی یبن رسول الله، آقا منو موعظه کن، یه منبر برام. چقدر بیداری میخواد تو این حال آدم بفهمه چیکار بکن. آخه مشکل این 7 میلیارد جمعیت جهان اینه که نمیفهمن چه بکنن. کلاف سردرگم. اما اگه آدم یه مقدار وصل به قرآن، وصل به انبیا، وصل به اهل بیت، وصل به عقل باشه، میفهمه چی کار بکن، میفهمه چی بگه، میفهمه چی رو دنبال بکنه، میفهمه چگونه زندگی کنه، میفهمه با دیگران چگونه زندگی کنه. این نورانیته. چون تو این فهمیدن آدم هر کاری میکنه عبادت، هر کاری بکن. ببینید 30,000 نفر بهترین فرصت دوره تاریخ براشون کربلا پیش اومد، نفهمیدن چی کار بکنن. عکس عقل و انسانیت عمل کردن، ولی هر فهمید چی کار بود. یعنی فهمید این یه فرصتیه، پیش اومده، اگر از دست بره تا ابد چنین خورشیدی از زندگیش طلوع نخواهد کرد. اصلا دیگه خورشیدی نمیمونه طلوع کنه. به بچهاش گفت پاشو بریم. گفت کجا؟ پسرش 18-19 سالش بود، اسم قشنگی هم داشت، پسرش اسمش علی بود. گفت پاشو بریم. گفت کجا؟ گفت کل این 30,000 تا رو ترک بکنیم و بریم متصل به ولایت ابی عبدالله الحسین بشه. ببینید این شناخت فرصت و این که در این فرصت بفهم آدم چی کار بکن. گفت بابا نمیشه بریم. گو آخه راه ما واضحه، میریم. گو از صحبت رانی با این کاری که 8 روز پیش تو کردی قبولت نمی کنه. گفت خب پسرم، اینجا باید به تو بگم تو حسین شناس نیست. و رفت و قبولش کردن به قبول حسن، زیبام قبولش کرد. این غنیمت دانستن فرصت. ببینید با بهره گرفتن از این فرصت از کجا به کجا رسید. میگه امام مجتبی دریا علم و عقل و فکر داره میره، این برای من یه فرصت. خون داره بالا میاره، خب باشه حرف که میتونه بزنه، چرا من غنیمت ندونم این فرصت؟ گفت یبن رسول الله اذنی، آقا یه منبر برای من برو، من موعظه کن. اخلاق امام اینه که هیچ وقت نمیگه نمیبینی حال منو، نمیبینی بی حالی منو، نمیبینی خون بالا آوردن منو، نمیبینی مردن منو. آخه این وقت چه وقت منبر و نصیحت و موعظه؟ حضرت فرمودن نعم، این نعم تو متن روایته، فرمود 100% قبول دارم که موعظت کنم، موعظه میکنم. اون وقت موعظه کردن یکی از نادرترین مواعظ انبیا و ائمه طاهرین. این موعظه بسیار، بار این موعظه سنگین و نورانیتش فوق العاده است. فرمودن جناده استعد لسفرک، مرگ قطعیه. ای بنا بود تو این دنیا بمونن، انبیا میموندن، اونا بهترین بنده خدا بودن، ائمه میموندن. مرگ قطع. حالا تو هر سنی هستی، در هر شغلی هستی، در هر کاری هستی، برای این سفر مرگ آماده باش. الان اگه سر و کله فرستاده خدا ملک الموت پیدا شد گفتش که بریم، تو خیلی زیباتر از خود ملک الموت بهش جواب بدی، بگی بریم، کاری نداری، ما یه خونه داریم، زن و بچه‌مون میشینن، اسیر اون خونه نیست دلمون، یه مغازه داریم کار میکنیم، نون اینا رو میدیم، دلمون اسیر مغازه هم نی، یه 4 فرش هم داریم، اتاقامونو پر کردیم، اسیر اونم نیست، یه زن و بچه داریم، دوماد داریم، نوه شیرین داریم، اینا هم بعد من میان پیش من معطل اونا هم نیستم، بریم. این آماده بالا. فرض کنید ملک الموت به اونی که میگه بریم سر صحبت رو باکن، بدهی نداری؟ نه. مال کسی رو نخوردی؟ نه. مال حروم تو مالت نی؟ نه. ارث خواهر و برادر پیشت نی؟ نه. به مملکت خیانتی نداشتی؟ نه. به بیت المال دست بردی نزدی؟ نه. زنا نکردی؟ نه. گناه بزرگتر نکردی؟ نه. نماز نداری گردنت؟ نه. روزه نداری؟ نه. نگرانی نداری؟ نگرانی به مقدار گناهان صغیر است که وعده داده میبخشمت. نه، از گناه هم نگرانی نداری. چرا که یه شب براتون گفتم پیغمبر فرمود الموتو کفارتو ذنوب المؤمن، همین که ملک الموت جان مؤمن و بدنش جدا میکنه، پروردگار میفرماد همینو کفاره گناهانش قرار میده. این دردی که از جان دادن میکشه کافی، گناهانشو پاک میکنه. نه نگرانی نه. این نگرانی نداریم و خیلی ها گفتن ها. یادتون هست که یکیش صاحب همین شبای آینده است، امیر المؤمنین، والله لبن ابی طالب آنسو بالموت من الطفل به صدی امه، والله قسم پسر ابو طالب انسش با مرگ از انس بچه شیرخوره به سینه مادر بیشتر. یعنی هم مرگ لذت میبرم، برای اینکه مرگ نقطه پایان فراغ و شروع وصال محبوبه. یکی از تو رای کربلا ابی عبدالله خوابش برد، خواب جنگ و مرگ و کشته شدن و اینا رو دید. تو مسیر حرکت یه مرتبه از خواب که بیدار شد گفت انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر بغل دست بابا بود، روشو کرد به ابی عبدالله گفت بابا کلمه استرجاع گفتی، انا لله و انا الیه راجعون مصیبت مال حادثه است. فرمود پسرم من چند لحظه روزی نصب خوابم بر، دیدم یکی داره میگه این قافله داره میره بیفته تو دهن مرگ، برای این گفتم انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر عرض کرد الاسنا علی الحق، ما باطلیم یا حقی؟ فرمود پسرم ما حقی. علی اکبرم راحت گفت ازن لا نبالی بالموت، خب بیفتیم تو کام مرگ، خب بیفتیم بیفتیم. یکی از ضرب المثل‌های قدیمی های ما که منم زیاد از گذشتگان اون پیرمردای تهران بازار میشنیدم، آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. اصل اونی که پیغمبر حرفشون در میاد تو دنیا حساب خودشو رسیده، حساب دوباره نمیرسن. یه کسی که به ملک الموت میگه من هیچ کاری ندارم بریم، یعنی به حساب خودش رسیده، دیگه در قیامت محاسبه نمیشه، دادگان نداره، آماده شد. این آمادگی رو همه ما باید داشته باشیم، کاری به سن بالا نداره. شما جوان ها 15 ساله 16 ساله 20 ساله یه جوری زندگی بکنید آماده باشید، چون باید بریم. تخفیفی نمیدن نمیبخشن، تخفیف نمیدن، بگن حالا تو رو نمیبریم 2000 سال باش بعدا میبریم، تخفیف نمیدن، استثنام نمیدن. که بگن الان همه رو میبریم تو یکی رو نمیبریم، خیالت راحت باشه. باید رفت، باید رفت. شیعه عالمی داشت فکر کنم 70 سال پیش از دنیا رفت، به نام سردار کابولی، اهل کابل افغانستان بود. اینا هم ریشه ای ایرانی هم، چون کشور افغانستان زمان ناصر قاجار شکل گرفت، انگلیس ها از ایران، از خاک ایران جداش کردن. خراسان بزرگه. ایشون کرمانشاه زندگی میکرد، کتاب های خیلی خوبی هم داره. از 4 سالگی هم از کابل با پدر مادرش رفت کاظمین، 7-8 سالگی هم رفت طلبه شد. باباش از سرداران لشکر افغانستان بود، ولی پدر خیلی متدین داشت، روحانیش با سواد، نویسنده شد، رشته های مختلف علمی رو تخصص پیدا کرد. ایشون کرمانشاه زندگی میکرد. رو نمیدونم چی شد که از عراق گذرش به کرمانشاه افتاد، اونجا زندگی میکرد. البته مردم شهرهای ایران که در مسیر عراق بودن عجیب مردم عالم دوستی بودن، خیلی از بزرگان دین ما از طریق کرمانشاه اومدن برن عراق، نجف بمونن، مردم کرمانشاه نذاشتن. یه زمانی گوشه به گوشه کرمانشاه بزرگترین مجتهدان شیعه زندگی میکرد. خاندان با عظمت وحید بهبهانی، با عظمت از خاندانهای علمی که 200 سال مدار علمی شیعه بودن. اینا اصل کاریشون وحید بهبهانی کربلا بود، پسرش آقا محمد علی اومدن کرمانشاه بگذره، نذاشتن مردم. خاندان آل آقا در اونجا شکل گرفت. یه آلمانی اونجا بودن، قبرشون هم اونجا نی، وصیت میکردن ببرنشون نجف. من از نبیرشون تو ماه سفر پرسیدم، گفتم من مرگ جد تو یادم، قوم طلبه بودم که اعلام کردن حاج شیخ فرج الله مومندی از دنیا رفته. یه عالم کم نظیری، این باباش خان بود که در احوالاتش نوشتن وقتی به باباش گفت من میخوام برم طلبه بشم، توی طویله زیر زمین حبسش کرد، انقدر کتکش زد نزدیک مرگ. بالاخره از دست پدره فرار کرد و رفت نجف و بعد 20 سال چند سال برگشت منطقه کرمانشاه. از صحنه کرمانشاه بگیریم تا کوهدشت تا نزدیک خرم‌آباد، این مرد اونجا بالای 10,000 نفر گمراه غیر شیعه رو شیعه کرد، بالای 10,000. و چقدر سر طلبه شدن کتک خورد. مردم شهرهای مسیر یا روزگار گذشته مردم اصفهان اینقدر عاشق عالم بودن، که یکی از علمای اصفهان به من گفت یه روزگاری بر این شهر ما گذشت تمام مسجدا پیش نمازاش مجتهد بود، یا شیراز مردم اگر روحانی واجد شرایطو دوست داشته باشن خدا روحانی خوب بهشون میده، اما اگر نخوان خدا زور بگیر کنی نمیده. حالا این چند تایی که تو ایران زندن مردم شهر را قدرشونو بدونی تا خدا اینا رو نگرفته، جوری نباشه اینا رو بگیره دیگه به جاشون کسی نده بهم. سردار کابولی عالم، دانشمند، مربی، نویسنده تو کرمانشاه صبح ساعت 8 مرگو داشتم میگفت، 8 یکی هم مریداش میاد میگه آقا شما رادیو که ندیدی، رادیو داره اعلام میکنه آیت الله العظمای حجت قبل از آیت الله بروجردی از دنیا رفت. ایشونم مرگ زیبایی داشت. من با دوتا دامادش رفیق بودم، آشنا بودم با یکیشون که از رفت آمد زیادی داشتم، دو تا داماد عالم، مجتهد، بزرگ. اونا می فرمودن که روز مردنش گفتش که یه ذره تربت ابی عبدالله رو بیاریم. خیلی هم مردنی نبود، به خود سینش ناراحت گفت تربت رو بردیم ریخت تو آب حل کرد و خورد، گفت آخر الزادی من الدنیا تربت الحسین، آخرین لقمه روزی من در این دنیا تربت ابی عبدالله بوده، بعد از این من دیگه هیچ روزی ندارم. نیم ساعت بعدم از دنیا گفت سردار رادیو داره اعلام میکنه آیت الله العظمی حجت از دنیا رفت. گفت مشکلی نی، من رفتم قم دست تو دست ایشون گذاشتم، با هم عهد کردیم هر روزی هر شبی هر کدوممون مرد اون یکی هم بیمیره. خابید گفت انا لله و انا الیه راجعون از دنیا رفت. اسم اینو عرفا گذاشتن مرگ اختیاری. من خودم دلم میخواد بیمیرم همین الان، کاری به اسرائیل و به پرونده و به رقم و اینام ندارم، من همین الان خودم عشقم بمیرم. شب عیده نمیخوام ناراحتتون بکنم، اما ببینید فاصله ماها با اینا چقدر زیاده، بیایم این فاصله رو کم بکنیم. کم کن استعد دل سفرک، آماده باش جناده و حسل زادک، آخرت خونه میخوای، فرش میخوای، نور میخوای، خوراکی میخوای، زن میخوای، کاخ میخوای، راحتی میخوای. جناده تا نمردی اینجا باید همه اونا رو فراهم کنی، بازار نداره قیامت بری کاخ بخری، فرش بخری، چراغ بخری، نور بخری، غذا بخری، تو باید بهشت تو از اینجا تأمین بکن. اینو کی داره میگه؟ دریای علم خدا، اونی که خیلی میفهمه، اونی که خوب میفهمه. خوب جناد زندگی آخرت تو اینجا تأمین کن. خدا هم وعده داده به ما هر چی از اینجا بفرستین اونور، عبادت، کار خیر، رعایت یتیم، احترام به پدر مادر، احترام به عالم، علم، اخلاق، ایمان، هر چی رو بفرستین، ما تقدمو لانفسکم من خیرن، خود من امانتدار خوبیم، خدا میگه همه رو براتون نگر میدارم، اومدین اون طرف تجدوه و اندالله، همه فرستاداتون رو سالم میبینید پیش منه، منم تمامشو تبدیل به نعمت ابد پایان ناپذیر کرد. جناد استعد دل سفرک به حسل زادک قبل حلول اجلک، تا سر و کله ملک الموت پیدا نشه این دوتا کارو بکن. خب این جملات رو زیاد شنیده بودید، حالا من توضیح خوبی هم دادم براتون، البته با لطف خدا دو خط دیگه شو میخونم. عرض کردم ممکنه همه مطالب حضرت رو نرسم، که نمیرسم. ببینید چقدر زیباست. وعلم جناد یقین بدان انک تطلب دنیا، تو دنبال دنیایی، میدویی، والموت تطلبک، اما مرگ پشت سرته و تو رو داره میخواد به دام بنداز. صیاد مرگ پشت سرته، تو هم داری دنبال دنیا چی میدویی؟ به همه خواستاد میرسی جناده؟ این صیادی که پشت سرت داری میدویه اصلا مأمور تو رو بیگیره، صیدت کنه. ولا تجعل هم یوم کلذی لم یعت علا یوم کلذی انت، فردا تو که نیمده به امروزت که پیشت تحمیل نکن، نکن. چون اگه بگی فردا فردا فردا، اینقدر مشغله برات درست میشه، اینقدر فرصت سوزی برات درست میشه که به کل خدا و قیامت رو یادت میره. وَعْلَمْ اَنَّكَ لَا تَكْسِبُ مِنَ الْمَالِ شَيْئًا فَوْقَ قُوتِكَ، یقین بدون بیشتر از اونی که روزیت کرده بخوری سود نمیبری، به دست نمیاری ابدا، الا کنت فیه خازنن لغیرک، بیشتر از حد زندگیت هر چی گیر بیاری داری تو صندوق میذاری برای بعدیا، اونا میشینن سرش بخور بخور میکنن و یادشون هم میره که تو بودی انقدر جون کندی این پولا رو براشون جمع کرد. کدوم وارثا، چند تا وارث اومدن بعد مرگ پدرشون یه ده تا درمونگا ساختن با اون پولای سنگینی که مون، کدوم وارثا؟ کدوم وارثا اومدن یه 100 تا جهازیه کامل به دختران بی جهاز دادن؟ کدوم وارثا اومدن 20 خونه حداقل با ثلث باباش درست کردن و به 20 جوان بی خونه دادن بتونن ازدواج بکنن؟ کدوم؟ میگه جناد حمال دیگرانی، مگه دیگران به تو چه؟ دیگران هم مثل تو خدا دارن، میتونن برن کاسبی کنن، پول دارن، تو برای چی میلیاردها تومن ذخیره برای بعدیات میکنی؟ کاری میخوای بکنی تا خودت هستی بکنی؟ دلت برای بچه هات میسوزی؟ برای هر کدوم یه خونه درست کن. دلت میسوزه به هر کدوم کلید یه کاری رو بده؟ بقیه این اضافه رو جناد ورد و خودت ببر اون بر. توی کتابی خوندم، البته این تمثیل نیست، این واقعیه، این واقعیه، که ناصرالدین شاه به عموش گو عمو امرون نوبت قمار داریم، بیا. به ناصرالدین شاه گفتش که عمو جون با چه پولی بیام باهات قمار بکنم؟ خالی بیام قمار بکنم مثلا من 100,000 تومن به پول زمان ناصر قاجار که حاله میشه مثلا 100 میلیارد تومن جمع کردم، بعد در جا تو قمار به تو ببازم یا به اون برادر زادم یا به اون داداشم؟ چند تا این میخوایم قمار بکنین؟ گو عمو پول ندارم بیام باهات قمار بکنم. گو پولاتو چی کار کردی؟ تو خیلی پول داشت. گو تمام و ریختم تو بانگ پروردگار، اونور به هم بده، از اینجا حواله کردم اون دنیا، اونجا بگیرم، اینجا من پول قمار ندارم، من یه دونه قمار با خدا کردم کل پولامو باختم. گو چی کار کردی پولت؟ گو رفتم کاظمین و صحن موسی بن جعفر رو ساختم، حرمشو تعمیر کردم، کشیک خونه براش گذاشتم، خرج سنگینی، تمام پولا رو گذاشتم تو بانگ خدا که مدیرش موسی بن جعفر. من پول قمار ندارم. والا ما پول قمار نداریم، شکم خوردن عرق هم نداریم، غریزه جنسی و زنا کردن هم نداریم، یه گناهایی دست و پا تو دست و پا افتاده مرتکب شدیم یا میشیم، اونم به ما وعده داده که چشم پوشی میکنن ولو توبه نکن. یادتون بره توبه. اللهم اغفر لنا ولی والدینا، ولی والدی والدینا، ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم شهداءنا واشف مجروحینا وارحم امامنا وانصر قائدنا. من این دعای بعدی رو هم تو جلسه ظهر هم شب نیتم اول اول وهابیت و داعش و این تکفیری های کثیف پلید بیرحم نجس که عیناً خدا درباره شون میگه اذا تولا فی الارض، اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرث و نسل. این دشمنان ما هر جا حمله بکنن، هم منابع اقتصادی رو نابود میکنن، هم نسل رو میکشن. خب معلومه اینا. اللهم اهلک اعدانا، اللهم به حق الحسن و الحسین اهلک اعدانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیر. خدایا به آبروی حضرت مجتبی آمادگی برای مرگ رو به ما عنایت فرما. ما رو فرستنده توشه برای آخرت قرار بده. بچه ها و نسلمون رو بنده واقعی خودت قرار بده. به رحمتک.